بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. بنده رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 22 از کارگاه حقوق جزایی عمومی رو در خدمتتون هستیم. در جلسه قبلی بحث معاونت رو آغاز کردیم و خدمتتون به صورت خلاصه عرض کنم که گفتیم در واقع معاون در رفتار یک جرم همراه با مباشر یا شرکا دخالتی نداره، فقط کمک میکنه در ارتکاب جرم. این کمک کردنش هم نبایستی به گونه ای باشه که داخل در تعریف رفتار جرم بشه. بعد عرض شد خدمتون، گفتیم خب حالا رفتارهای معاونت چیه؟ چه نوع منظورتون از کمک کردن چیه؟ گفتیم 10 یا حالا به نوبه 11 مورد رو خود قانونگذار آورده و گفته اینها میشه رفتارهای معاونت: ترغیب کردن، تهدید کردن، تطمیع کردن، تحریک کردن، فریب دادن و دسیسه کردن، سوء استفاده از قدرت کردن، ساختن وسایل ارتکاب جرم، تهیه کردن وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل کردن وقوع جرم. اومده این رفتارها رو احصا کرده. در جلسه قبلی خدمتون رفتارهای ترغیب کردن و تطمیع کردن و تحریک کردن و ساختن وسیله و تهیه کردن وسیله رو عرض کردیم خدمتتون. مثالهاش رو هم خدمتتون گفتیم. در خصوص تحریک کردن دو نکته مهم رو گفتیم. گفتیم در تحریک کردن میبایستی که مستقیم باشه و فردی باشه. در تطمیع کردن نکته مهمی که گفتیم این بود که میبایستی اون وجه یا وعده وجه قبل از ارتکاب جرم به مباشر داده بشه و او رو تطمیع بکنیم که اون بحث وحدت قصد حاصل بشه. در ساختن وسیله و تهیه وسیله دو شرط مهم رو گفتیم بایستی با هم وجود داشته باشه تا ما سازنده وسیله یا تهیه کننده وسیله رو معاون بدونیم، معاون در ارتکاب جرم مباشر بدونیم. اول این که کسی که وسیله رو تهیه کرده یا ساخته علم داشته باشه که از اون وسیله توسط مباشر برای ارتکاب جرم استفاده میشه، و دومین نکته مهم یا شرط مهمی که داشت این بود که مباشر در ارتکاب جرم از اون وسیله استفاده بکنه. اگر از اون وسیله استفاده نکنه و بره با یه وسیله دیگری مرتکب جرم بشه، از این باب، یعنی از باب ساختن وسیله یا تهیه کردن وسیله، دیگه ما اون شخصی رو که وسیله رو ساخته یا تهیه کرده معاون جرم نمیدونیم، ولو این که وحدت قصد داشتن. مثلا یک شخصی به دیگری اسلحه میده که بره با اون مرتکب قتل عمدی شخص ب بشه. وحدت قصد هم دارن، هر دو هم نیتشون بر اینه که شخص ب رو به قتل برسونن، اما شخص مباشر به جای استفاده از اسلحه مقتول رو با دست خفه میکنه به قتل میرسونه، یا با چاقو، یعنی از اون وسیله هیچ استفاده ای نمیکنه. بنابراین هرچند که وحدت قصد دارن، اما چون از اون وسیله استفاده نکرده، از اون وسیله‌ای که معاون برای او تهیه کرده یا ساخته، بنابراین ما اون رفتار او رو معاونت قلمداد نمی‌کنیم. خب این در خصوص 5 تا، اما گفتیم 10 تاست این رفتارهای معاون. اجازه بدید تا سایر رفتارها رو هم خدمتتون عرض بکنم. رفتار بعدی که می‌خوام خدمتتون بگم بحث ارائه طریقه. ارائه طریق عرض شد، گفتیم در واقع ارائه طریق ارتکاب جرم هست. حالا این ارائه طریق بچه ها دو مدله: یا اینکه آموزش میده و راهنمایی میکنه در واقع. مثلا برای یک جرمی رو ما داریم در انتهای قانون مجازات اسلامی بخش دوم که همون تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در واقع مطرح هست، بحث کلاهبرداری رایانه‌ای که بایستی داده ها فریب داده بشه، که حالا تو این خیلی بحث هست، انشاءالله اگر عمری بود و فرصتی شد جزای اختصاصی رو در خدمتتون بودیم، بحث کلاهبرداری رایانه‌ای و تفاوت اون با کلاهبرداری عادی یا غیر رایانه‌ای رو خدمتتون عرض می‌کنیم. اما خب رفتاری که بایستی در این جرم صورت بگیره فریب دادن داده هست. خب یک کسی اصلا حتی روشن کردن کامپیوتر هم بلد نیست، میاد نزد یکی دیگه میگه من میخوام مثلا یک کلاهبرداری انجام بدم، وارد در واقع داده های امور مالی یک شرکت دولتی یا خصوصی بشم، اونها رو فریب بدم و پولی رو به دست بیارم، پولی رو این وسط ببرم، به من کامپیوتر و اینکه چه جوری بتونم هک کنم داده ها رو فریب بدم رو من آموزش بده. خب شخصی معاون هم میاد کاملا به او استفاده از کامپیوتر، استفاده از اینترنت، هک کردن، اینها رو بهش آموزش میده. این ارائه طریق هست، از طریق آموزش دادن. خب این یه مدل از ارائه طریق. یه مدل از ارائه طریق هم که معمولا تو عملی خیلی استفاده میشه، شاید بیشتر مد نظر قانونگذار بوده، بحث بیان موانع و دشواری های مسیر رو برای طرف بیان میکنه. مثلا تو همون مثال جلسه قبلی که بود خدمتون عرض کردم که خانم به شوهرش میگفت که در واقع سرقت طلا جات بکن، حالا فرض کنید که میاد بهش مسیر رو میگه، میگه اگر خواستی بیای داخل منزل سرقت بکنی، اینجا دوربین هست، این ساعت اگر بیای فرزندان اون شخصی که من ازش نگهداری میکنم نیستن، این در کلید داخلش هست، این در اینجوری مثلا باز میشه، قلق داره باز کردنش و غیره. اینها در واقع شرایط و موانع رو برای او بازگو میکنه. این هم میشه در واقع نوعی ارائه طریق. خب اینم بحث ارائه طریق که آموزش دادن میشه، یا بیان موانع و دشواری های مسیری که مباشر در رسیدن در اون ارتکاب جرم تام روبروش قرار داره. رفتار بعدی فریب دادن یا دسیسه کردن. بچه ها دقت کنید، بچه ها ببینید، هر فریب دادنی لزوماً معاونت نیست. خیلی این رو دقت بکنید. شاید خیلی از همکارها میگم روی این واژه ها زیاد مانور ندادن، اما در عمل وقتی شما میای پرونده های قضایی رو رسیدگی میکنی، میبینی بایستی نسبت به تک تک این عبارات حساس بشی و ببینی دقیقاً شامل چه رفتارهایی هست. ببینید، بایستی در فریب دادن و دستی کردن قابل به تفکیک بشی. یه موقع فریب دادن به گونه ایه که فرد فریب خورده علم به جرم بودن رفتارش در زمانی که داره اون رفتار مجرمانه رو انجام میده نداره. فریب به حدیه که شخص موقعی که داره اون جرم رو انجام میده هیچ علمی نسبت به این که داره رفتار مجرمانه مرتکب میشه نداره. این یه حالته. حالت بعدی، یه موقع فریب دادن به گونه ایه که فرد فریب خورده یا اون مباشر جرم در واقع میدونه که الانی که داره اون رفتار رو انجام میده بر رفتارش وصف مجرمانه هست، اما باز هم داره انجام میده. یعنی به گونه ای فریب خورده که باز هم داره اون رفتار رو انجام میده. علم داره بر این که الانی که داره رفتار رو مرتکب میشه بر رفتارش عنوان مجرمانه مترتب هست، اما باز اون رو انجام میده تحت تأثیر فریبی که معاون او رو داده. حالا این مثال بزنم خیلی راحت بتونید مطلب رو دریافت کنید. <تص-> توی اون مثالی بود جلسه قبلی گفتم اون بچه‌ای که ازش سوء استفاده میشه در مهمانی ها و گفتیم در مثال هم مناقشه نیست، فرض کنید که به بچه میگه که نشستن دوره هم، به بچه میگه که برو اون تلفن همراهی که کنار مثلا آقا جونه رو بردار بیار. میگه این که تلفن تو نیست که. میگه نه اتفاق تلفن منه. میگه آخه تلفن تو جلدش مثلا مشکی بود. میگه نه تازه جلدش عوض کردم، برو تلفن منو بردار بیار. بچه میدوه میره تلفن رو برمیداره میاره و فکر میکنه این تلفن حالا اون پدرش یا اون شخصی که داره بهش میگه. یعنی زمانی که تلفن رو برمیداره نمیدونه که داره تلفن شخص دیگری رو غیر از اون شخصی که به او در واقع گفته و او رو فریب داده برمیداره. یه موقع هم هست که اینجوری فریب میده بچه رو، میگه که برو اون تلفن رو برد و بیار. میگه این که تلفن تو نیست. میگه آره میدونم تلفن من نیست، تلفن آقا جونه، اما اگه برداشتی اووردی نمیذارم آقا جون تو رو کتک بزنه. اینجوری داره فریبش میده، دقت کنید، و بعدش هم هیچ کاری نمیکنه. حالا یه مثال جدی بزنم. یه شخصی تو آدم ربایی، از جرم آدم ربایی بگم خدمتون، به دیگری میگه که زنگ میزنه به در واقع آژانس، در واقع تاکسی تلفنی، به آژانس زنگ میزنه و میگه که آقا بچه من ساعت 1 بعد از ظهر از مدرسه، در واقع مدرسهش تمام میشه، شما برید و با این مشخصات تا اومد بیرون یه راننده بفرستیم بره این بچه رو بیاره، من یه کاری برام پیش اومده، بیاره فلان محلی که من میگم خدمتون. خب آژانس هم میره سر وعده، بچه رو میبینه، سوارش میکنه، بهش میگه آره من از طرف پدرت اومدم، سوارش میکنه و میبرتش توی اون محل تحویل میده. در صورتی که در واقع این موضوع بحث آدم ربایی بوده، شخصی که آدم ربا بوده آمده از راننده آژانس استفاده کرده، اینطوری فریبش داده و عنوان کرده که این بچه رو برد و بیار، بچه منه، مدرسهش تمام میشه. خب دقت کنید ببینید، راننده آژانس، راننده تاکسی موقعی که داره بچه رو میبره نمیداند، هیچ علمی ندارد بر این که الانی که داره آدم ربایی میکنه بر رفتارش عنوان مجرمانه مترتب است. دقیقا فکر میکنه که داره بچه آقایی رو میبره، میذارتش خونشون، میبرتش پیش پدرش، اساسا در مخیلش نیست، اما فریب خورده. یعنی اونقدر اون شخص پشت تلفن و موجه و خوب و متین صحبت کرده که طرف فریب خورده و رفته این رفتار رو انجام داده. این یه حالت. یه حالت هم این میشه حالت اول. حالت بعدی اینه که میره به یک، به همون راننده آژانس میگه که آقا من میخوام این بچه رو شما برا من برش داری بیاریش، مورد روبایش قرارش بدی. میگه بابا میگیرنمون فلانن، من آبرو دارم، رانداژ. میگه اینا، این پول خوبی که بهت میدم هیچ، اما نگران نباش، شما بچه رو بردار بیار، نهایتا دستگیرت میکنن دیگه، من رفیق شیشتونگ دادستانم، رفیق شیشتونگ رئیس کلانتری اون محل یا رئیس پلیس آگاهی هم، اصلا نمیذارم دستگیرت کنن، وقتی که رو بی سیما میاد من خودم دستور میدم که اصلا دنبالت نیان و تمام اون مسائل رو پاک کنم. میگه آخه از کجا میگه؟ میگه نگاه کن ببین عکس من در کنار آقای دادستان ایستادم، ببین با هم رفیقیم. میگه نه من قبول نمیکنم. میگه آقا بیا بریم. میبرتش تو دادگستری، در اتاق آقای دادستان رو باز میکنه، با سلام و اینها میره داخل، طرف دیگه باورش میشه. حالا ما دقیقا چون هم پرونده رو داشتم دارم خدمت تو عرض میکنم. بعد خب طرف پذیرفته بود که آره اگه من این رو مورد ربایش قرار بدم قطعا کسی با هم کار نداره، بابا این با همه مسئولین رفیقه. خب آمده بود و در واقع راننده آژانس بچه رو روبروی مدرسه سوار کرده بود، آورده بود و میدانست در زمانی که داره این بچه رو میبره داره آدم ربایی انجام میده، این بچه مال این نیست، داره مورد ربایش قرار میده، اما فریب خورده بود. اش گفته بود که من با فلانی آشنام و فلان و اینها، و این فریب باعث شده بود که مباشر مرتکب جرم بشه. خب پس دو تا حالت داشتیم: فریب دادنه به گونه ایه که فرد فریب خورده علم به جرم بودن رفتارش در زمانی که داره اون رفتار رو انجام میده نداره. اینجا رو بچه ها بهش میگیم سبب اقوا از مباشر. چی؟ سبب اقوا از مباشر. یه حالت دیگه هم زمانی بود که حالا این سبب اقوا از مباشر رو بعداً توضیح کامل میدم خدمتتون، در همین حد بدونید سبب اقوا از مباشر یعنی مسبب این جرم قوی تر از مباشر بوده و ما بایستی سبب رو مجازات کنیم. حالا توضیحاتشو بعداً میدم. یه موقع هم گفتیم حالت دوم فریب دادن یا دست کردن، موقعی که فریب دادن به گونه ای که فرد فریب خورده یا مباشر جرم میدونه که بر رفتارش در زمانی که داره اون رو انجام میده عنوان مجرمانه مترتب هست، وصف مجرمانه داره، اما باز اون جرم رو انجام میده، که این حالت دوم بود که خودش رو نشون داده بود که من رفیق دادستانم، رفیق رئیس آگاهیم، فلان اینها، و بعدن رفت مادم ربایی رو انجام داد، دستگیرش کردن، اووردنش پیش رئیس آگاهی، گفت من فلانیم. فلانی کیه؟ با فلانی اومد پیشت، از فلانی نمیشنسیم. اووردنش پیش آقای دادستان، پرندش اجازه داد گفت بازش موقتش کنید. گفت ای بابا من فلان رفیق اومده بود تو اتاق تحویل گرفتی، کی کجا؟ من روزه ملاقات مردمیم، هر شخصی که بیاد ملاقاتش میکنم و تکریم ارباب رجوع داریم. ببینید میخوام این رو عرض بکنم که این هم میشه یه مدل فریب دادن. خب اینم رفتار هفتم. رفتار هشتم تسهیل کردنه. تسهیل کردن موقعی است که در واقع رفتاری رو انجام میده که یا همون کمکی رو میکنه که مباشر در زمان ارتکاب جرم در واقع میتونه خیلی راحت اون جرم رو انجام بده. مثلا میاد سر نگهبانها رو گرم میکنه، نگهبانهای یک بانک رو یا نگهبان محله رو گرم میکنه که مباشر به راحتی بره داخل سرقت بکنه بیاد. یا دیدید، حالا مثال عملی بزنم خدمتتون، بعضی از این سرقت هایی که از موبایل فروشی ها یا طلا فروشی ها میشه و ما متاسفانه این پرنداش رسیدگی کردیم، در سرقت های از حوزه غذایی ما در موبایل فروشی ها انجام میشد. سه نفر داخل موبایل فروشی میرفتن، دو نفر شروع میکردن به سوال و جواب کردن از فروشنده یا دو تا فروشنده ای که داشت و او رو سرگرم می‌کردن با حالا بررسی اپلیکیشن‌های گوشی جدید، سوالا، دیدن مدل‌ها، و نفر سوم خیلی راحت اون گوشی رو، گوشی‌هایی که دلش می‌خواست رو برمی‌داشت به راحتی. این رو ما بهش می‌گیم تسهیل کردن. یا مثلا خدمت تو عرض شود که چند نفر رفته بودن سرقت بکنن از داخل یک منزل، بعد دیده بودن که تمام حالا شاید اون طلاجات و دلارهایی که مد نظرشون بود داخل یه گاف صندوقه. تماس گرفته بودن به یکی از دوستاشون که پاشو بیا ما میخوایم یه گاف صندوق برامون باز بکنی، و بعد اومده بود گفته اونجا خونه کیه، گفته آره ما اومدیم سرقت کنیم فلان، در روش باز کرده بودن، آمده بود داخل، گفته بود من فقط گاف صندوق رو باز کنم، هیچ کار دیگه هم نمی کنم، نه طلاها رو میخوام نه هیچ. گفتم آقا باشه بیا تو باز کن. ایشون اومده بود گاف صندوق رو باز کرده بود رفته بود، وسایلش هم جمع کرده بود رفته بود. این معاونت میشه تسهیل کردن، میشه تسهیل کردن. خب رفتار بعدی تهدید کردن هست. خب ما تا حالا 8 رفتار رو گفتیم، 2 تا رفتار دیگه مونده، یکی تهدید کردن و یکی سوء استفاده از قدرت کردن. تو بحث تهدید کردن هم بچه‌ها یه خورده باید حساسیت به خرج بدید، چون اینجا هم ما بایستی قائل به تفکیک بشیم. ببینید یه موقع تهدید به اندازه ایه که اختیار مباشر کاملا از بین میره، یعنی آزادی اراده مباشر کاملا از بین میره. وقتی که آزادی اراده از بین بره، یادتون هست توی بحث سوء نیت ما میگفتیم سوء نیت عام، یعنی علم و عمد، عالمن آمدن تعبیرش میکنید، و بعد میگفتیم عمد چیه؟ میگفتیم عمد همون اختیار آزاده، آزادی در عمل، خودش تصمیم گرفته باشه که این جرم رو انجام بده. خب اگه تهدیده به اندازه ای باشه که این اختیاره رو بگیره، این آزادی اراده رو بگیره، خب این تهدید معاونتی نیست، این تهدیدی نیست که ما او رو تحت عنوان معاونت بدونیم. این تهدیده میره زیر مجموعه بحث اکراه، که اکراه هم از در واقع عوامل رافع مسئولیت کیفری یا همون پل ارتباطی که گفتیم بین مبحث جرم و مجازات، یه پل ارتباطی هم هست، شرایط و موانع مسئولیت کیفری. این رو انشالله تو اون مرحله خدمتتون کاملا اکراه رو توضیح خواهیم داد. این میشه اکراه. خب اکراه کننده هم در واقع سبب اغوا از مباشره، که عرض میکنم اینها رو بعدن توضیح میدیم. دقیقا میشه مثل همون بحث فریب دادنه که سبب اغوا از مباشر میشد. پس تو تهدید هم این بحث فریب دادنه باید قائل به تفکیک بشیم. اون تهدیدی که به اندازه‌ای باشه که اختیار مباشر رو از بین ببره میره تو مقوله اکراه و سبب اغوا از مباشر. اما اون تهدیدی که به اندازه‌ای نباشه که اختیار مباشر رو از بین ببره، اینجا ما این تهدید رو معاونت میدونیم. بنابراین خیلی دقت کنید، یه مرز خیلی ظریفی داره. این رو اجازه بدید مصداقش رو توضیح بدم خدمتتون. مثلا ما یک مجرمی رو داشتیم، ایشون خدمت رو عرض کنم که جائل بود و آمده بود و یه سری از اوراق قضایی دادنامه ها رو جعل کرده بود. موقعی که ما ایشون رو دستگیر کردیم، آمد و شخصی رو معرفی کرد و گفت که من تهدید شدم که این جعل رو انجام بدم. اون گفتیم خب چجوری شما تهدید شدی؟ گفت که فلان دوست ما، اون شخصی که در واقع به من گفت این اوراق رو جعل کن، ایشون از سابقه کیفری من خبر داشت و میدونست که من جعلهای زیادی انجام دادم. آمد و تهدید کرد، گفت که اگر که شما این جعل رو برای من انجام ندی، من میرم و تمام این موارد کیفری که داشتی رو به مراجع قضایی اعلام میکنن، بیان دستگیرت کنن. من هم از این باب آمدم این کار رو انجام دادم. خب بعدا بچه تو بحث اکراه خواهیم گفت اگر شخصی بیاد دیگری رو تهدید بکنه به در واقع موارد قانونی، یعنی تهدیدش بکنه به این که میرم افشای اطلاعاتت میکنم، به مراجع قضایی لط میدم و اینها از باب اکراه خارج میشه و در واقع رافع مسئولیت شخص اون اکراه شونده نیست. اما به هر حال اینجا تهدید صورت گرفته و این نوع تهدید رو که آزادی ارادی شخص رو از بین نبرده و طرف با ارادی خودش اومده بود جعل کرده بود، ما این رو در واقع تهدید معاونتی میدونیم، تهدید معاونتی میدونیم. خب حالا بعدن انشالله تو بحث اکراه بایستی کاملا مباحثش رو مطرح بکنم تا بتونیم بیشتر رو بحث تهدید کردن از باب معاونت بیشتر صحبت کنیم، چون باید ما مصداق تهدید که میشه اکراه، که بعدن خواهیم گفت اکراه جزایی در واقع همون اجبار جزاییه و ما در حقوق جزا تفاوتی بین اجبار و اکراه قائل نخواهیم شد. این رو آینده خواهم گفت. در مثل حقوق خصوصی نیست که من بهتون توی در واقع مدنی 3 یا مدنی 2 اگر کارگاهاشو گوش داده باشین، تدریس کردم که تفاوتی گذاشتم بین اجبار و اکراه. توی مدنی 3 هست، برید گوش کنید. تفاوت گذاشتیم در حقوق خصوصی بین اکراه و اجبار و اضطرار. اما تو بحث حقوق جزا خیلی جالبه که ما تفاوتی بین اکراه و اجبار نمیگذاریم. این رو انشالله آینده توضیح خواهم داد خدمت. خب، و اما مصداق آخر، مصداق دهم از رفتارهای معاون، سوء استفاده از قدرت کردنه. خب این مصداق رو دیگه تقریبا همه اساتید جزا هم شاید بهتون گفته باشن که قبلا تو قانون سال 1370 نبود و در قانون 1392 آمد این مصداق. برخی از حقوقدانها، خب اختلاف نظر هنوز روش هست، چون حقیقتا تو عمل هم وقتی ما میخوایم شناسایی بکنیم این رفتار معاون رو در پرونده هامون، خیلی سخت میشه شناساییش کرد، چون تقریبا همپوشانی داره با همون نه رفتار دیگهی که گفتیم. اما خب این نظرات هست. برخی از حقوقدانها میگن که این بند صرفاً شامل مقامات رسمی دولتیه. برخی دیگر هم، حالا بحثای مفصلش رو اصلا نمیخوام بگم خدمتون، میتونید تو کتاب ها بخونید. من بیشتر که چون آموزشم کارگاهی هست، میخوام اون چیزی که دستمون میاد و میتونیم ازش بهره برداری کنیم تو پرونده ها و توی شناسایی کیس ها و موارد بگم خدمتون. بعضی ها میگن خب صرفاً شامل مقامات رسمی دولتیه، چون اصلا قدرت دست مقام دولتی است و او میتواند سوء استفاده ای کند در حد در واقع معاونت. که خب اینجا هم باید خیلی مراقب باشید با بحث امر آمر قانونی قاطی نشه، چون امر آمر قانونی رو انشالله آینده در همون پل ارتباطی بین جرم و مجازات، مثل همین تهدید که گفتم، خواهم گفت اونجا و اونجا بیشتر توضیح خواهم داد. بعضی میگن در واقع صرفا شامل مقامات رسمی دولتیه و معاونت، این رفتار معاونت از طریق مقام رسمی دولتی میتونه مصداق پیدا کنه. برخی دیگه هم میگن نه، همه مقامات رو شامل میشه، چه اون مقام دولتی باشه چه مقام غیر دولتی، مثلا مدیر یه شرکت خصوصی. خب این نظر بهتره، چون که در واقع این ماده اطلاق داره و میگه هر کس، یعنی وقتی داره رفتارهای معاونت رو میگه، میگه هر کس، نگفته مقامات دولتی. اما میخوام اینطوری بگم خدمت حالا، من هم خودم این نظر رو میپذیرم، چه که مسلمه اینه که معمولا اون شخصی که سوء استفاده از قدرت میکنه مدیره که قدرت داره و میتونه از قدرت خودش سوء استفاده بکنه، حالا چه مدیر دولتی، چه مدیر عامل یک شرکت خصوصی، چه هیئت مدیره یک شرکت خصوصی. به هر حال مدیر هست در یک مجموعه ای که قدرتی داره، یه سری خدم و حشمی داره که حالا میتونه از اون قدرتش سوء استفاده بکنه. مثلا فرض کنید کارمند فلان اداره در واقع در حال اخذ رشوه است. مثلا یکی از ادارات دولتی رو فرض کنید، چون رشوه در خصوص کارمندان دولتی مصداق داره، داره رشوه میگیره. رئیس اداره با استفاده از قدرت خودش امکان بررسی مراجع نظارتی رو نمیده تا کارمند همچنان رشوه اخذ بکنه. این رو بهش میگن سوء استفاده از قدرت. ما داشتیم یک پرونده ای رو که اتفاق دقیقا ما برای اون مدیر، چون میگم شاید هیچ کسی این مثال رو شو اصلا تو ذهنش نرسیده براتون بگه، من کتابای خیلی از اساتید رو نگاه کردم، دیدم که مثالهایی که میزنن یا اصلا تطابق با این نداره، با سایر رفتارهاست، یا اساسا مثال نزدن، فقط به همین اکتفا کردن که سوء استفاده کردن از قدرت هم یکی از رفتارهاست. اما اون چیزی که من خودم رسیده کردم و بگم خدمتون، کارمند یک اداره ای بود که حالا تقریبا رتبه خوبی هم داشت، ایشون رشوه میگرفت، در خصوص موضوعاتی که به او ارجاع میشد رشوه میگرفت. رئیس اداره با استفاده از قدرتی که داشت زمانی که مامورین حفاظتی یا اداره اطلاعات خواستن ورود پیدا بکنن و این موضوع رو کشف بکنن، ایشون اجازه نمیداد. یعنی میگفت حق ورود به ساختمون، حق ورود به اتاق کارمند و غیره رو ندارید. و اون کارمند به راحتی رفتارش رو انجام میداد و بعدش هم میچه همه چی پنهان میشد. بنابراین این میشد سوء استفاده از قدرتی که ایشون داشت. خب ممکنه بره تحت پوشش تسهیل کردن. آره بله، ممکنه بگید میره تحت پوشش تسهیل کردن و اصلا همینه که خیلی از اساتید نمیتونن مثال بیارن، یا مثالی که میزنن عرض کردیم گفتیم همپوشانی داره با سایر رفتارها. علی‌ای حال از این باب میشه در واقع ما موضوع رو بگیم. یا مثلا من یه پرونده دیگری بود، یک شخصی یک کودکی رو در واقع حالا مورد ربایش قرار داده بود و آورده بودش در اون شرکت خصوصی و مدیر اون شرکت به عنوان مدیر اون مجموعه اجازه نمیداد که نیروی انتظامی وارد ملکش بشن. میگفت من اجازه نمیدم. گفتن آقا ما بررسی کردیم، ایشون اجازه ورود به ملکش نمیداد، ما به عنوان سوء استفاده از قدرت گرفتیم نه تحصیل کردن. حالا مصداقش خیلی دقیق باید بشیم که براتون توضیح بدم. به هر حال میخوایم بگیم مثالهایی براش هست که بتونیم تطابق بدیم برای این قضیه. خب برگردیم به بحث معاونت. رفتارها رو گفتیم خدمتتون. گفتیم معاون پس کسیه که با یکی از این 10 تا رفتاری که گفتیم مباشر رو در ارتکاب جرم کمک میکنه و کمک او هم به نحویه که در رفتار مباشر جرم مداخله نمیکنه. خب برای این جلسه کافی، انشاءالله جلسه آتی سایر مباحث رو خدمتون عرض خواهیم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. التماس دعا یا حق.